بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و الحمد لله رب العالمین. رهبر معظم، جامعه علمی کشور مفتخر است که در حیات طیبه نوین پس از انقلاب شکوهمند اسلامی بر اساس رهنمودهای حضرت عالی و اهتمام شما به مقام علم و عالم در این بیش از ربع قرن زعامت نظام جمهوری اسلامی حرکتی را رقم زده است که جهانیان را به شگفتی واداشته و آنان را با این سؤال مواجه نموده که آیا در عصر قدرت‌های نوظهور علمی ایران اسلامی نیز در راه تجدید تمدن علمی اسلامی خود قدم نهاده است؟ از جمله شواهد این گفتار مقالاتی است که در سال 2005 در مجله نیچر، معتبرترین مجله علمی دنیا، تحت عناوین رژه بزرگ ایران و برنامه ریزان پشت صحنه تهران منتشر شده است. در این مقالات با بررسی وضعیت علمی کشور مطرح شده است که برتری علمی در ایران می تواند دوباره پدیدار شود، مگر با یک تحول سیاسی یا تحریم های آینده. نکته مهم در این مقالات طرح موضوع عوامل بازدارنده داخلی و خارجی از سوی یک دانشمند غربی قبل از اقدامات تشدیدی جامعه سیاسی غرب به بهانه موضوع هسته‌ای است. حضرت عالی در فرمایشات ابتدای سال جاری سه رکن پیشرفت کشور را فرهنگ، علم و اقتصاد مشخص فرمودید و اخیراً نیز اقتصاد دانش بنیان به عنوان یکی از ارکان مهم سیاست‌های کلان اقتصاد مقاومتی برای کشور در نظر گرفته شده است. در اینجا اجازه می‌خواهم به این مهم اشاره کنم که از منظر سیاست‌گذاری علم، دانش تنها زمانی در اقتصاد ملی مؤثر است که بخشی از یک برنامه کلی‌تر باشد. درست است که بدون پیشرفت علمی، موفقیت در دیگر جهات اجتماعی نمیتواند سلامت، کامیابی و امنیت ما را به عنوان ملتی مستقل در دنیای امروز که اقتدار علمی در کنار اقتدار اقتصادی تضمین کننده اقتدار سیاسی است تضمین کند، ولی برنامه ریزی در همتنیده و یک پارچه و نجزیره‌ای علم، اقتصاد و فرهنگ میتواند راهگشای این امر باشد. دنیای پیشرفته امروز مشتری بیچون چرای محصولات علمی کشور ماست، اما باید چاره ای اندیشید که دستاورد و آثار و پیامد تولیدات علمی بیش از پیش به کار مردم آید. جامعه علمی ما بسان معدنی ارزشمند است که محصولات خام آن را دیگران طالبند، اما ارزش افزوده در فراوری این محصولات خام نهفته است. نکته مهم در این است که راه حل تبدیل دانش به ثروت فقط در درون نظام علمی نیست. انتظار این است دولت مردان خصوصا در برنامه ششم توسعه طرحی نو در اندازند و علم را در متن اقتصاد و اقتصاد را در متن علم و هر دو را توأم با فرهنگ برنامه ریزی کنند. سخن آغازین کوتاه می نمایم. حضرت آقا، جامعه علمی قدر این جلسات نمادین سالیانه در حمایت از علم و عالم را نیک می داند و از آن بهره ها جسته است. امید آن است امروز نیز برای ما سرمایه‌ای افزون باشد. اجازه می خواهم دعوت نمایم از اولین سخنران جلسه امروز، جناب آقای دکتر سید احمد رضا خضری، استاد تمام دانشکده الهیات در رشته تاریخ تمدن اسلامی دانشگاه تهران، دارای تألیفات متعدد، 9 جلد کتاب از جمله تشیع در تاریخ و تاریخ و تشیع و 80 مقاله علمی پژوهشی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان سخن این بنده بازآفرینی تمدن اسلامی ایرانی پندار یا واقعیت است که میکوشم در این فرصت کوتاه به اختصار خدمت عزیزان اصول و رؤوس مباحث اون رو عرضه بدارم. باری همگان می دانند که پس از ظهور دین مبارک اسلام در شبه جزیره عربی و گسترش نسبتاً سریع اون به سرزمین‌های دیگر از جمله ایران و سرزمین‌های دیگر تا در غرب تا اندلس و در شرق تا مرزهای چین و در نتیجه تلاقی اندیشه‌های اسلامی با میراث تمدنی دیگر ملل، تمدنی شکوفا و بالنده پدید آمد که نام اون رو تمدن اسلامی میگذارند و این تمدن با فراز و فرود از سده اول هجری تا سده هفتم هجری به حیات پربار علمی خود ادامه داد و نهایتاً در از سده هفتم هجری به بعد بر اثر علل و عواملی چند که در این مقال مجال پرداختن بونها نیست دچار رکودی شد که متاسفانه با حالتی میتوان گفت که به صورت مزمن تا امروز ادامه پیدا کرده است. در همین جهت برخی با بیان علل و عوامل رکود تمدن اسلامی معتقدند که این تمدن مانند یک ماشین از حرکت خود باز ایستاده و در صورتی که موانع و مشکلات پیش آمده بر سر راه اون رو برطرف بکنیم امکان حرکت دوباره اون وجود داره. اما گروهی دیگر در یک نظر کاملا متفاوت بر این باورند که دوران تمدن اسلامی به سر آمده و دیگر امکان بازآفرینی آن وجود ندارد و امید بستن به زنده شدن دوباره اون فایده‌ای ندارد. در همین حال این بنده به اقتضای وظیفه شغلی و بر پایه بیش از 2 دهه پژوهش و تحقیق در عرصه تمدن اسلامی در صدد بر اومدم تا در یک نگاه علمی و مبتنی بر شواهد تاریخی این موضوع رو بررسی نمایم تا اینکه بدانم براستی کدام سخن درست است. بدین منظور یک بار دیگر تمامی زمینه‌ها و علل و عواملی که موجب پیدایش تمدن اسلامی شد رو مورد بررسی قرار دادم و بدین نتیجه رسیدم که در نتیجه همخوانی 2 دسته از عوامل، یکی عوامل زیرساختی و کلانی نظیر منابع اقتصادی کلان، زیست بوم گسترده و مناسب برای ایجاد یک تمدن، نیروی انسانی خلاق، حاکمیت قدرتمند و پشتیبان، سرمایه‌های معنوی و فرهنگی سرشار و امنیت و آسایش اجتماعی و فکری به عنوان عوامل زیرساختی و کلان و عوامل دیگری نظیر در واقع میتوان گفت تأثیر پذیری گسترده این تمدن از آموزه‌های اسلامی، نبوی و علوی و اتکای بر خرد و خردورزی و بهره‌گیری از میراث تمدنی دیگر ملل و اتخاذ سیاست مدارا و تسامح و دانشمداری و دانشدوستی و امثال این به عنوان عوامل پیش برنده و شتاب دهنده تمدن اسلامی در واقع پدید آمد و شکل گرفت. آنچه که در این مطالعه به اون دست یافتم این بود که سازواری و همراهی این 2 دسته از عوامل موجب شد که تمدن اسلامی بتواند به اون دوران شکوه و بالندگی خود دست بیابد و متاسفانه از اون زمانی که این سازواری و این هماهنگی و همراهی میان این 2 دسته از عوامل تضعیف شد و رو به ضعف نهاد، این تمدن اسلامی خود به خود و از درون دچار رکودی شد که اون وقت عوامل بیرونی که موجب در واقع تسریع در این رکود شدند هم پدید آمد و بنابراین میتوان گفت آنچه که موجب رکود تمدن اسلامی شد فلواقع نه تنها عوامل بیرونی بلکه بیشتر متاسفانه اون عوامل درونی بود که همونطوری که عرض کردم اکنون مجال پرداختن بونها نیست. از این موضوع در میگذرم و به زمان کنونی میرسم تا به اون پرسشی که مطرح کردم بتوانم پاسخ بگویم. استادان گرانقدر، رهبر معظم انقلاب اسلامی، همونطوری که همگان میدانید ایران اسلامی با پیشینه درخشانی که در تمدن داشته و داره افزون بر این بر سر شاهراه ایجاد تمدن‌های بزرگ بشری قرار گرفته و به رغم اون که بارها طعم شکست رو چشیده اما هر بار ققنوسوار از میان خاکستر خود برخاسته و طرحی نو در انداخته و این از آن روز که این دیار کهن به فضل الهی از تمامی عوامل کلان و زیرساختی که برشمردم پیش از این برخوردار بوده و در سایه حضور پررنگ و نقش‌آفرین دین مبین اسلام همواره از اون عوامل پیش برنده هم برخوردار بوده به ویژه در روزگار کنونی. از این رو با قاطعیت تمام و بر مبنای یک مطالعه علمی میتوان گفت که اقدام برای ارائه مدلی نوین از تمدن اسلامی کاری بسیار پسندیده، آگاهانه و مبتنی بر واقعیات موجود و ظرفیت‌های محسوس کشور است. هم از این رو بود که رهبری معظم انقلاب با درک درست این شرایط و توانمندی‌های موجود کشور چندی پیش طرح الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را ارائه دادند. این اقدام تحسین برانگیز که به گونه‌ای روشن در سند چشم‌انداز 20 ساله نظام هم دیده شده میتواند به عنوان مهمترین هدف نظام جمهوری اسلامی تلقی شده و به عنوان یک راهبرد اساسی برای دستیابی به اقتدار و پیشرفت سیاسی اقتصادی فرهنگی و تمدنی مطرح بشه، امری که فی الواقع به باز تعریفی درست از هویت ملی و تقویت هرچه بیشتر همبستگی اجتماعی خواهد انجامید. با این همه باید بدانیم که بازآفرینی یا نوزایی یک تمدن بیش و پیش از هر چیز مستلزم دانش داشتن بینش و اندیشه تمدن ساز، بینشی که راهبردها و سیاستگذاری‌های عمومی، توسعه‌ای و زیربنایی رو در بر بگیره و ظرفیت کافی و لازم رو برای ارائه مدلی از یک تمدن شکوفا ارائه بکنه. همچنین نیازمند داشتن یک عزم ملی و یک همگرایی و همبستگی اجتماعی که بتونه تمامی توش و توان یک ملت رو به کار بگیره و به عنوان پشتوانه‌ای بزرگ در خدمت اون قرار بده. همچنان که نیازمند زیرساخت‌های لازم چه در بعد سخت افزار و چه در نرم افزار و این از آن روز تا محتاج دیگران نباشه و سرآخر هم نیازمند راهبری و مدیریتی هوشیار و دانا و تیزبین و پشتیبانه که بتونه اون رو از مواقع خطر خاصه پیچهای وهمناک تاریخ و فرارو نجات بده. به هر روی تردیدی نیست استادان بزرگوار، حضار گرامی، که در حال حاضر ایران در یک موقعیت تاریخی بسیار حساس قرار گرفته و همچنان با مشکلات و چالش‌های متعدد دوران گذار از جمله تهدیدهای خارجی و معضلات اقتصادی مواجهه. از این رو اگر برانیم تا همانطور که در سند چشم‌انداز اشاره شده به کشوری توسعه یافته تبدیل بشیم، در وهله نخست باید زمینه ایجاد فرهنگی متکی بر اصول اخلاقی، ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی رو فراهم بکنیم و با عدالت اجتماعی، مردم سالاری دینی، کرامت انسانی و پاسداری از آرمان‌های مشروع نظام همراه بسازیم و روحیه مثبت خودباوری رو در آحاد مردم تقویت کنیم، اونها رو از هر گونه خودباختگی و خودشیفتگی که در واقع بیماری مزمن تمدن هاست دور بسازیم، نوآوری و نواندیشی رو در اونها تقویت بکنیم و روح همبستگی و همگرایی ملی رو در اونها تعمیق ببخشیم و جامعه رو از احساس ضعف و ناامیدی پرهیز بدیم و آغوش خودمون رو بر روی نقادی منصفانه و خیرخواهانه باز کنیم و زمینه بهره‌مندی هرچه بیشتر شهروندان رو از امنیت اجتماعی و فکری فراهم بسازیم، چشم‌انداز کلی و برنامه‌های عملیاتی خود رو تعیین کنیم، ایجاد نهضت علمی و جنبش نرم‌افزاری رو جدی بگیریم، وظایف و مسئولیت‌های خطیر دانشگاه‌ها، مراکز علمی و حوزه‌های علمیه رو تبیین کنیم و نقش تأثیرگذار اونها رو خاصه دانشگاه‌های کلان کشور رو در دستیابی بر این هدف روشن بکنیم تا سرانجام به بازآفرینی تمدن نوین اسلامی ایرانی دستیابیم و از همین رهگذر به الگویی بی بدیل برای جهان اسلام و جهان بشریت مبدل بشیم. با امید آن روز و با عرض پوزش از اطاله کلام سخن رو با این بیت خاتمه میدم که فاتحه فکرت و ختم سخن نام خدای است بر او ختم کن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر از آقای دکتر خضری. سخنران بعدی از اعضای هیئت علمی موفق در عرصه صنعت است، جناب آقای دکتر عباس علی آبادی، دارای رتبه اول تحقیقات کاربردی در جشنواره بین‌المللی خوارزمی، رایه بیش از 50 مقاله علمی پژوهشی ایشون داشتند و در عرصه تحقیقات صنعتی از پژوهشگران موفق بودند. آقای دکتر در خدمت است.
سلام علیکم.
سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت رهبر فرزانه انقلاب، جمع ارزشمند حاضر، اندیشمندان، فرهیختگان، دانشمندان متعهد کشور، با آرزوی قبولی طاعات و عبادات در این ماه رحمت و برکت. چندین سال هست که شاهد آن هستیم که رهبری نظام در نامگذاری سالها به نحوی نمادین به موضوعات اصلی که باید به آن پرداخته شود اشاره می نمایند و به طرق مختلف بر مضامین اقتصادی و اهمیت آنها تأکید می کنند. سال جاری نیز سال اقتصاد، فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری شده است. ابلاغ سند مقاومتی نیز حجت را بر همه آحاد مردم و قوای سگانه به لزوم توجه به امر اقتصاد در کشور تمام نموده است. اجازه می خواهم به بحث اقتصاد، شرایط آن در کشور و ارتباط آن با عرصه علم و دانش و نقش جامعه دانشگاهی کشور در آن بپردازند. نظام اسلامی در سالهای اخیر تحت ظالمانه ترین تحریم ها واقع شده است و تحریم بانک مرکزی که برای نخستین بار در جهان برای یک کشور اتفاق افتاده است و به صورت مستقیم نه یک دولت بلکه یک ملت را هدف قرار داده است، لزوم پرداختن به اقتصاد مقاومتی را روشن می نماید. اما باید توجه نمود که اقتصاد مقاومتی صرفاً مربوط به دوران اعمال تحریم نیست و مضامین بیان شده در آن لازمه رشد سریع کشور و رسیدن به جایگاه شایسته خود در عرصه بین المللی می باشد و نگرش درونزا و برونگرا الگویی است مترقی که در صورت فهم و اجرای دقیق آن می توان به اهداف نظام رسید. با نگاهی به مضامین بیان شده در این سند ارزشمند که به موضوعات مهمی نظیر توسعه کارآفرینی، فعالسازی سرمایه های انسانی و علمی، پیشتازی اقتصاد دانش بنیان و پیاده سازی نقشه جامع علمی کشور، سهمبری عادلانه همه عوامل در زنجیره تولید مبتنی بر افزایش سهم سرمایه انسانی با افزایش سطح آموزش و مهارت و استفاده از ظرفیت‌های مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای انتقال فناوری‌های پیشرفته و صادرات هدفمند پرداخته شده درمی‌یابیم که رسالت عظیمی به عهده دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و تحقیقاتی کشور گذاشته شده است و حتی مهمتر از آن برقراری ارتباط ساختار یافته بین این سند و سایر اسناد بالادستی نظیر سند چشمانداز توسعه و سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی امری ضروری است که باید مبتنی بر روش‌های علمی، آن هم منبعث از شرایط کشور و با تأکید بر درونزا بودن شکل بگیرد تا زمینه را برای تدوین قانون برنامه پنج ساله ششم که همکنون مراحل آغازین آن در دولت کلید خورده است فراهم آورد. به نظر این جانب پرداختن به سه مرحله اساسی برای به بار نشستن این سند ضروری می باشد. اول شناخت قابلیت ها، ظرفیت ها، نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و چالش هایی که در مسیر کار وجود دارد. دوم شناخت استراتژی ها و برنامه هایی که از طرف قدرت های جهانی به نحوی برای تضعیف روند پیشرفت کشور تدارک دیده شده و داشتن سناریوهای خونسا کننده آن برنامه ها. و سوم ارائه راهکارهای عملیاتی ترمیم نقاط ضعف و مراقبت از هر گونه آسیب و آسیب پذیری نقاط قوت و در نهایت اجرا و نظارت بر حسن اجرا. همچنین ایجاد ساختارهای سایه در عرصه اقتصاد می تواند همانند ایجاد ساختارهای سایه در برخی زمینه‌های دیگر که تاکنون از آسیب پذیری نظام کاسته و بلکه موجب رشد و تعالی آن شده است مؤثر واقع شود. اجازه بفرمایید کمی صریح‌تر و جزئی‌تر به برخی از نکات اشاره کنم. به عنوان نمونه افزایش سهم تولید داخل که یک ایدئال و اقدام ارزشی به حساب می‌آید، در صورت عدم فهم صحیح موضوع و اقدام نامناسب اجرایی نخواهد شد. همانطوری که می‌دانیم سیاست‌های اقتصادی و به دنبال آن شاخص‌های کلان و حتی خرد اقتصادی مبنای تصمیمات معقول و مقرون به صرفه مدیران می‌باشد. اگر سیاست‌های اقتصادی به گونه‌ای وضع شوند که تصمیمات مقرون به صرفه مدیران با هدف ارزشمند حمایت از تولید داخل همراستا شود، در آن صورت مجموعه تصمیمات و فعالیت‌های اقتصادی دولت و بخش خصوصی در جهت رشد تولید داخل هم افزا می‌شوند و چنانچه سیاست‌های اقتصادی به گونه‌ای تنظیم شوند که واردات کالا و خدمات مقرون به صرفه شود، در آن صورت رشد اقتصادی کشور به شدت با سرکوب تولید داخل عجین می‌شود و این به معنی نابودی آرمان خودکفایی و افزایش سهم ساخت داخل خواهد بود. شاید بتوانیم بگوییم که امروز و به ویژه در دوران پس از تحریم در چنین شرایطی قرار خواهیم گرفت. تجدید نظر در سیاست‌ها و مقررات ارزی، مقررات واردات و صادرات، مراحل سرمایه‌گذاری، نرخ ارز و مقررات ارزی از ضروریات حمایت از تولید داخل می‌باشند که همه قوا در آن نقش دارند. سیاست‌های ابلاغ شده در سند اقتصاد مقاومتی با برخورداری از مبانی ارزشی و توجه به مبانی علم اقتصاد مورد اقبال و خوشنودی همه بخش‌ها هم از دولتی و خصوصی شده و در واقع نقطه تکامل اسناد بالادستی قلمداد می‌شود. لکن عملیاتی نمودن و اجرایی شدن آن منوط به مطابقت و تأثیرگذاری مضامین این سند و سند چشمنداز و سند سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در برنامه‌های 5 ساله توسعه و متعاقب آن در قوانین بودجه است. به عنوان نمونه دیگر در بخش انرژی کشور به معنای عام آن، یعنی انرژی به صور اولیه نفت و گاز یا صورت مهم ثانویه آن یعنی برق، ما نیازمند تدوین استراتژی‌های راهگشا هستیم. آیا واقعا در عرصه نفت و گاز کشوری با قدمت حدوداً 100 ساله چگونه باید نیازمند به آن باشد که از توسعه میدان گرفته تا صنایع پایین دستی احساس کند که به کمک کشورهایی که حتی قطره‌ای نفت یا ذره‌ای گاز ندارند نیازمند است؟ و چگونه پذیرفتنی است که در صنعت استراتژیک برق که از نقاط قوت جمهوری اسلامی ایران می باشد و در جایگاه ششم سازندگان توربین‌های گازی بزرگ قرار دارد، بپذیریم که این نقطه قوت در اثر بی‌توجهی به مضامین اقتصادی به نقطه ضعف تبدیل شود؟ جهتگیری‌های اقتصادی در سال‌های اخیر به گونه‌ای بوده است که اقتصاد برق کشور را دچار بیماری صعب العلاجی نموده که نتیجه آن بدهی بزرگ دولت محترم به تولید کنندگان خصوصی و شرکت‌های پیمانکاری فعال در عرصه این صنعت خصوصاً ساخت نیروگاه شده است. تصور نمایید در حالی که بنگاه‌های بزرگ ارزشمند فعال در این عرصه مطالبات چند هزار میلیارد تومانی خود را نتوانستند وصول نمایند و سیاست‌های اقتصادی هم به گونه‌ای بوده است که هیچ ملاتفتی حداقل در زمینه پرداخت مالیات و حقوق گمرکی، بیمه و کارمزدها و بهره وام های دریافتی ننموده است، با باز شدن فضای سیاسی، با بیتوجهی اندک بازار کشور از این پیمانکاران صبور مزایقه و به بهانه تکنولوژی های بالاتر و اندکی راندمان بهتر به تولید کنندگان انحصاری خارجی واگذار و در نهایت تعطیلی صنایع داخل را دانسته یا نادانسته به دست خود رقم بزنیم. شک نداریم که چنین اتفاقی نخواهد افتاد و مسئولین محترم فرمایش مقام معظم رهبری در خصوص عدم تراشیدن رقیب برای بنگاه‌های صنعتی استراتژیک را متاع تلقی نموده و دستاوردهای نظام در طول دو سه دهه اخیر را فدای فضای باز سیاسی نخواهند نمود. فرهیختگان گرامی، به قول خیام، از منزل کفر تا به دین یک نفس است و از عالم شک تا به یقین یک نفس است. این یک نفس عزیز را خوش می‌دار که از حاصل عمر ما همین یک نفس است. اکنون به عنوان فردی کوچک که بیشتر عمر خود را در حوزه‌های دانشگاهی، از عضویت هیئت علمی تا ریاست دانشگاه و حوزه‌های صنعتی، از سطوح کارشناسی تا اداره حوزه برق کشور و بنگاه‌های بزرگ گذرانده‌ام، عرض می‌نمایم که مرز بین سیاست‌های خوب و سیاست‌های منجر به تخریب اقتصاد و صنعت کشور شاید آنچنان روشن نباشد و در اینجاست که نقش علم و جامعه علمی کشور، آن هم با نگاه جهادی به موضوع، می‌تواند در روشن نمودن این یک نفس و عزیز نگاه داشتن آن مؤثر باشد. در این خصوص توجه به نکات زیر ضروری می‌نماید. انگیزه ایرانی مسلمان و خانواده مسلمان ایرانی در حمایت از علم و علم آموزی که همه خانواده های ایرانی مستمند و غنی از کودکستان تا مدارج بالای دانشگاهی خود را موظف به علم آموزی فرزندان خود می دانند، سرمایه و هدیه ارزشمند است که در اختیار جامعه علمی کشور قرار دارد. ما نه تنها در بعد کمی که اینک به نظر می رسد، باید در بعد کیفی بیش از پیش به توسعه آموزش عالی و تحقیقات در کشور همت بگماریم. گذر سریع از تحصیلات در سطوح کارشناسی به کارشناسی به تحصیلات تکمیلی آثار بسیار خوبی را برای کشور داشته است، اما بی‌توجهی به دوره‌های کارشناسی می‌تواند پایه‌های علمی کشور را سست کند. روان نیست که اساتید ما به دلیل تولید مقالاتی که در ارتقاء آنها تأثیر گذار است، صرفاً به آموزش دانشجویان خود در مقطع تحصیلات تکمیلی تمرکز کنند و از مقطع کارشناسی غافل شوند که اولی زیربنای دومی است. لازم است به پوشش حمایتی عرصه‌های کار و صنعت برای دانشگاه و دانشگاه برای عرصه‌های کار و صنعت بیش از پیش توجه نماییم که دانشمند بی عمل به مثابه شجر بی ثمر و صنعت بدون پشتوانه تولید علم داخلی به مثابه شجر بی ریشه است و ماندگاری ندارد. سه رکن اساسی برای ثابت و بالا نگه داشتن رشد اقتصادی عبارت است از افزایش اشتغال نیروی انسانی، افزایش بهره‌وری و افزایش سرمایه گذاری فیزیکی که بدون شک رکن اول و حداقل نیمی از رکن دوم منوط به عملکرد جامعه دانشگاهی کشور است. باید بکوشیم که اقتصاد و توجه به مبانی اقتصاد را به دانشجوی جوان خود در هر رشته‌ای که باشد تزریق نماییم. و بالاخره الگوی گذراندن دورهای فرصت مطالعاتی اساتید در عرصه‌های کار و صنعت و حضور مستمر و معنیدار مدیران و کارشناسان صنعتی در فضاهای آموزشی و تحقیقاتی کشور و مشارکت آنها در انجام فعالیت‌ها به منظور تأثیرگذاری متقابل و آشنایی با توانمندی‌ها نیز می‌تواند راهگشا باشد. تشکر می‌کنم، عذرخواهی می‌کنم اگر اطاله کلام شد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خیلی ممنون از برادر عزیزمون آقای دکتر علی آبادی. سخنران بعدی در خدمت آقای دکتر ابراهیم پورجم، استاد تمام دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، که در زمینه بیماری‌های غلات و پرورش قارچ خوراکی دارای تألیفاتی هستند و حدود 100 مقاله علمی پژوهشی در مجلات ملی و بین المللی دارن. آقای دکتر پورجم استاد نمونه کشوری در سال 89 نیز می باشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم محضر مقام معظم ولایت و رهبری و اساتید و فرهیختگان حاضر در جلسه. ضمن تشکر از حسالی و دستندرکاران این جلسه به عنوان عضو کوچکی از جامعه علمی کشاورزی و منابع طبیعی کشور به سزار می رسانم که جامعه علمی ما علارغم جایگاه مهم و تأثیرگذار بخش کشاورزی و منابع طبیعی در پیشرفت کشور از دفاع مطلوبی در سطح جامعه برخوردار نیست. البته مقصر اصلی هم افرادی همسال حقیر هستند که بخش را از منظر کلبه محقر روستایی باصفا و چهره های آفتاب سوخته و دست‌های پینه‌بسته کشاورزان زحمتکش که ولی نعمتان ما هستند به گونه ای تعریف می‌کنیم که جز کولباری از مشکلات به مخاطب منتقل نمی‌شود. البته مخاطب آگاه خواهد پرسید که اگر این گونه است پس سفره‌های پر نعمت 75 میلیون نفوس مؤمن کشور چگونه رنگین می‌شود؟ خوشبختانه این بخشی که از پیچیده ترین بخش ها از نظر علمی و خاستگاه علوم جدید نانوتکنولوژی، بیوتکنولوژی و صنعت است و از نادر بخش هاییست که دارای انباشت علمی بوده و بالاترین تحقیقات در مرزهای دانش بشری در بخش قابل اجرا و از این نظر کمترین وابستگی را دارد. البته ما منکر مشکلات خود نیستیم و در این رابطه از سالی اجازه می خواهم که چند خواهش از همکاران خودم در حوزه کشاورزی و منابع طبیعی داشته باشم. بزرگواران، ما به توان علمی و مشورتی شما ایمان داریم و عرصه تولید کشور به حضور شما نیاز مبرم دارد. مطلوب است با تأسی از نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که طبیب و دوارون به طب بود، شما هم در برآوردن این نیاز پیش قدم شوید و منتظر نباشید به سراغ شما بیایند. یک نمونه موفق نشستی است که رؤسای مراکز آموزش عالی کشاورزی و منابع طبیعی کشور از 23 سال قبل ترتیب دادند و علارغم عدم استقبال مناسب مسئولین محترم اجرایی منشأ خدمات بسیار ارزشمند بوده و شایسته الگوسازی است. ما معتقدیم توان بخش کشاورزی به مراتب بیش از این است و با همین امکانات و با همت بالای شما می توان میزان کارای بخش را به چندین برابر افزایش داد. شاهد ما فاصله بسیار زیاد بین میانگین و حد اکثر تولید کشور است. مثلا گندم میانگین تولید 3.5 و حد اکثر تولید بیش از 13 تن در هکتار، کلزه 1.6 و حد اکثر 7.5 تن، سیب درختی میانگین 16 و حد اکثر بیش از 140 تن، مرکبات میانگین 15 و حد اکثر بیش از 70 تن و پسته میانگین 1.2 و حد اکثر بیش از 15 تن در هکتار است. این نسبت در مورد دیگر محصولات نیز برقرار و کافی است که این میانگین غیر نرمال که به سمت حد اقل تمایل دارد اندکی به حد نرمال گرایش پیدا کند و این شدنی است. عزیزان من، بیایید مدافع حقوق و زداینده گرد غم و خستگی از چهره فعالان عرصه تولید باش. این روزها کماف سابق شاهد کاهش شدید ارزش دسترنج تولید کنندگان و قیمت نسبتاً بالای عرضه محصولات در بازار هستیم. خرید تضمینی محصولات، حمایت از تعاونی‌های موجود، تشکیل تعاونی‌های جهادی سیال و جلب همکاری مسئولین محترم راهکاری‌های عملی جهت اصلاح روند موجود است. همکاران بزرگوار، استعذار دارید که الگوی تغذیه به عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم امنیت غذایی، سبک زندگی و اقتصاد مقاومتی نباید منفک از شرایط اقلیمی کشور باشد. متاسفانه طی سال‌های اخیر ما به شدت از الگوی تغذیه مطلوب و حتی سنتی خود فاصله گرفته ایم. مثلا برای تولید هر کیلو سیب زمینی که غرب پرباران آن را پایه الگوی غذایی قرار داده است 250 لیتر آب مورد نیاز است، در حالی که برای تولید 1 کیلو برنج که امروز مصرف آن به شدت در صدا و سیمای ما تبلیغ می شود 2500 لیتر و در کشور ما طبق بررسی ها 5000 لیتر آب مصرف می شود. بررسی و ارائه الگوهای مناسب تغذیه توسط متخصصین کشور کار دشواری و مشکلی نیست. متاسفانه جیره‌های غذایی دام و طیور ما نیز به نوع دیگری با مشکل مواجه است که باید به دست شما اصلاح و بومی سازی شود. عدم وجود آمار و اطلاعات پایه صحیح و دقیق از دیگر مشکلات اساسی ماست. وجود حدود 165 میلیون هکتار عرصه خاک مقدس این برداشت ذهنی ناصحیح را در مردم و حتی برخی از مسئولین بلندپایه و تصمیم ساز کشور به وجود آورده است که ما هیچ محدودیتی در استفاده از اراضی نداریم. حال آن که تنها حدود 18 میلیون هکتار از این اراضی کاربرد کشاورزی دارد، با این حساب سرانه زمین زراعی ما 0.2 هکتار است که فاصله زیادی از حد بحرانی اعلام شده ندارد. از این میزان تنها 1.3 میلیون هکتار زمین های درجه یک است که 25% محصول کشور را تأمین می کند و 3.4 میلیون هکتار نیز اراضی درجه دو هستند و بقیه فاقد بازدهی مناسب است. این در حالی است که متاسفانه سالانه حدود 10 تا 30 هزار هکتار از اراضی کشاورزی ما تغییر کاربری پیدا می کند که یک سونامی خاموش و تهدید جدی برای امنیت غذایی کشور و بنده و شما در این رابطه مسئول هستیم. یا گفته می شود که میزان نزولات آسمانی کشور سالانه 400 میلیارد متر مکعب است. با احتساب ورود آبهای مرزی 125 میلیارد متر مکعب قابل احتسال است. در حالی که این آمار مربوط به سال 1342 و بر مبنای 250 میلیمتر بارندگی سالانه و تبخیر 70% تعیین شده است، بررسی های شما می گوید که در حال حاضر میزان بارندگی ما 228 میلیمتر و تبخیر حدود 75% است. با فرض ثابت بودن آبهای مرزی که آن هم نیست و رود هیرمن نمونه از اون هست، آب استحصالی حدود 95 میلیارد متر مکعب در خوشبینانه ترین حاصل است. خب از اینجا ما می توانیم علت چالش و دعواهای موجود بین برنامه‌ریزان کشور در دولت‌های مختلف را ردیابی کنیم. بارها گفته شده است که بخش کشاورزی و منابع طبیعی دارای اشکال ساختاری است و اگر رفع نشود دستیابی به بسیاری از توفیقات میسر نخواهد بود. گسترش تشکیلات و چینش تشکیلات نامناسب تشکیلات نیروها، یعنی ما عرصه کاری و جبهه کاریمون در روستاست و نیروهای متخصصمون در تهران و مراکز استانی قرار دادن. عدم وجود متصدی واحد در حوزه آموزش و پژوهش و در نتیجه عدم ارتباط مناسب بین مراکز تحقیقاتی وابسته به وزارتین جهاد کشاورزی و عطف و در نهایت عدم ارتباط بهینه هر دو بخش با صحنه تولید، تقسیم بیش از حد بودجه های پژوهشی و عدم بازدهی مناسب از جمله موارد قابل ذکر است. تشکیل کارگروه های تخصصی برای ارائه بهترین ساختار ممکن در سطح کلان و اصلاح نظام بهره‌برداری در عرصه تولید و ارائه نتایج آن به مسئولین محترم پیشنهاد ماست. در خاتمه به استعزار ولی امر مسلم می رسانم که پیشرفت علمی در همه حوزه ها نیازمند حفظ آرامش و ثبات در محیط های علمی و دانشگاه هاست. تلاش برای برهم زدن آرامش دانشگاه به بهانه‌های واهی از سوی برخی گروه‌ها و جریان‌های سیاسی و استفاده از نیروهای حاشیه‌ساز که ادامه خیزش علمی دهه اخیر را با مشکل مواجه می‌کند، نکته‌ای است که باید مورد توجه مسئولین محترم علوم، تحقیقات و فناوری قرار گیرد. و السلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام.
در این قسمت از برنامه فرصت رو در اختیار سرکار خانم دکتر باقری، دانشیار دانشگاه خوارزمی در رشته جامعه شناسی قرار میدیم. عمده تحقیقات خانم دکتر باقری در زمینه‌های تحلیل جامعه شناختی از مسائل زنان و خانواده هست. ایشون دارای تألیفات متعدد هستند و بیش از 30 مقاله علمی پژوهشی رو تا کنون ارائه دارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند متعال رو شاکر هستم که توفیق درک زیارت حضرت عالی رو نصیب بنده و همکارانم قرار داده. سابقه توجه به در واقع عنصر فرهنگ به عنوان یک عنصر راهبردی و استراتژیک در قاموس ادبیات انقلاب اسلامی ایران و در قاموس گفتمان انقلاب اسلامی سابقه دیرینی داره و چیز جدیدی نیست و به عبارتی تازگی نداره. هم وقوع انقلاب اسلامی ایران و هم ادبیات انقلاب اسلامی شاهدی زنده بر این مدعا هستند. به علاوه سخنان معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه از فرهنگ به عنوان مبدأ خوشبختی و بدبختی یک جامعه و نظایر آن و تعبیراتی که نظایر اون دارن از مسئله فرهنگ و تعبیر معظم الله از فرهنگ به عنوان فضای تنفسی که یک ملت در اختیار داره دلالت بر این داره که حیات و ممات یک جامعه در گروه عنصر فرهنگ و عنصر استراتژیک و راهبردی فرهنگه. در ادبیات جدید جامعه شناسی هم در واقع با تغییر موضع و نسبتی که بین فرد و جامعه برقرار شده معادله تحلیل‌های اجتماعی تغییر کرده و با ورود عنصر فرهنگ تعامل فرد و جامعه و ارتباط بی‌واسطه ساختار و عملیات تحت شعاع قرار گرفته. مثلا گرایش جدید جامعه شناسی فرهنگی به مرکزیت دانشگاه ییل آمریکا با ورود عنصر فرهنگ در تحلیل‌های اجتماعی و با تغییر نسبت جامعه و فرهنگ جایگاه فرهنگ رو در تحلیل‌های اجتماعی صعود بخشیده و از اون به عنوان یک متغیر مستقل و نه یک متغیر وابسته در تحلیل‌های اجتماعی یاد می‌کنه. فرهنگ محوری و قوام‌انگاری جامعه مبتنی بر فرهنگ همچنان می رود که جایگاه عظیمتری را در تحلیل‌های اجتماعی باز کند. البته بر جامعه دانشگاهی ایران فرض است که نقش اصیل فرهنگ را در تحلیل‌های اجتماعی بازنمایی کند و در تحلیل‌های اقتصادی سیاسی مختلف تئوریزه و نظریه پردازی کند و البته که چنین اتفاقی به کمال نیفتاده و البته که این امر تابع عوامل چندی است که از جمله بروز نبودن و بومی نبودن رشته‌های دانشگاهی در حوزه علوم انسانی و به ویژه علوم اجتماعی است که خواستگاه عمده آن غرب است. اگر بپذیریم که در حوزه تحلیل‌های فرهنگی و اجتماعی دارای اصولی به نام محکمات فرهنگی یا محکمات تحلیل فرهنگی و فروعاتی به نام متشابهات فرهنگی هستیم، میبایست دستگاه تحلیل‌های فرهنگی را به دستگاه هاضمه فرهنگی قوی‌تری مجهز کنیم. متاسفانه برخی تحلیل‌های فرهنگی اجتماعی با فقدان یا ضعف دستگاه هاضمه فرهنگی مواجهند و مثلا در تحلیل توسعه یافتگی و پیشرفت جوامع مختلف و از جمله ایران عزیز نقش هویت فرهنگی جوامع در توسعه یافتگی و پیشرفت مطلوب و متعالی را حذف کرده و عدم استقلال ملت ایران را دلیل کمتر توسعه یافتگی آن می دانند و عملا وابستگی را تئوریزه می کنند. دیدگاه‌هایی که نفی سبیل را لازمه پیشرفت اجتماعی می‌داند و تعامل با جامعه جهانی را با نادیده گرفتن هویت مقتدرانه فرهنگی هر جامعه کارسازی می‌کند و نظریه‌های به ظاهر جدید از توسعه ملی ارائه می‌کند. اولا جامعه جهانی بدون هویت فرهنگی خاص خود قابل تصور نیست. به هر حال جامعه جهانی هم دارای هویت فرهنگی مخصوص به خود است، هر چی که می‌خواهد می‌باشد، ولی هر حال دارای یک هویت است. ثانیاً تعامل با جامعه جهانی یک تعامل دو طرفه و سازنده قرار است باشد و قرار است که در این تعامل یک سویگی حاکم نباشد و ارتباط متقابل حاکم باشد. لذا با چنین مفروضات مسلمی چگونه می‌توان پشتوانه و شناسنامه فرهنگ این مرز و بوم را با لذت جویی و تبعیت از اصالت لذت مردم ایران تعبیر و تفسیر کرد و چگونه میتوان هویت دینی و فرهنگی و هویت ملی ملت ایران رو نادیده گرفت؟ یکی از مهمترین کارکردهای فرهنگ انسجام بخشی است که با تعریف هویت‌های متکثر و عیار هزار چهره فرهنگی هم سازگار نیست. لذا لازم است به عنوان یک مبنای تحلیلی اولا نسبت جامعه و فرهنگ با یکدیگر به لحاظ هستی شناسی و معرفت شناسی روشن گردد. لازم است در نظام دانشگاهی با طراحی رشته‌های جدید مانند فلسفه فرهنگ و نظام سازی فرهنگی جریان تولید دانش فرهنگی و گفتمان سازی فرهنگی قوام بیشتری به خود بگیرد. لذا در این قسمت تعریف بنده معطوف به نظام آموزشی موجود است که به اقتضای مدیریت جهادی که امسال مزین به این نام گردیده لازم است مصوبات شورای تحول در علوم انسانی به مثابه قانون و با نهایت هماهنگی و سرعت عمل لازم عملیاتی و اجرایی گردد. حتی نظام رصد کننده وضعیت رشته های تحولی یعنی همون رشته هایی که ماحصل مصوبات شورای تحول در علوم انسانی هستند از طراحی و تدوین تا اجرایی شدن اون در دانشگاه ها حتی نحوه تامین استاد و کادر علمی تهیه کتاب و ملزومات آموزشی در این رشته های تحولی با نهایت هماهنگی و همکاری سازمانی در آموزش عالی برخوردار باشد. لازم به ذکر است که این امر با آرایش جدیدی که کارگروه علوم اجتماعی در آموزش عالی پیدا کرده با ابهام و نگرانی مواجه شده است. همچنین لازم است جذب اساتید در رشته های تحولی و جدید با دقت نظر پیگیری شود و با اختلال و مانع مواجه نگردد که در حال حاضر با نگرانی های چند در این رشته ها و جذب اساتید در این رشته ها مواجه. عرض دیگر بنده در خصوص لزوم نظامسازی فرهنگی و تهیه و تدوین دستورالعمل ها و پروتکل های لازم این امره. نظامسازی فرهنگی با مرکزیت مباحث انسجام و نظم فرهنگی از جهاتی مقدم بر بسیاری از فعالیت‌ها و اقدامات ما به لحاظ نظری و عملی در حوزه فرهنگ و مسائل فرهنگی است. فی‌المثل تهیه سند مهندسی فرهنگی یا نقشه علمی کشور یا طراحی ساختار سازمانی دستگاه‌های فرهنگی و گردش کار دستگاه‌های فرهنگی مبتنی بر چنین دستورالعمل و پروتکلی می‌تواند باشد. به نظر می‌رسد یکی از دلایل مهم عدم گردش کار بهینه دستگاه‌های فرهنگی و سازمان‌های جزیره‌گون فرهنگی و اختلال در گردش برخی پیام‌های فرهنگی در سطح جامعه شفاف نبودن این دستورالعمل در سطح ملی و جهانی است و تهیه سندی که مبانی، سازوکارها و دامنه برقراری انسجام و نظم فرهنگی و نقش دستگاه‌های فرهنگی در برقراری انسجام اجتماعی رو به طور علمی مشخص کند ضرورت تام دارد. با توجه به ضیق وقت عرض دیگری ندارم. آرزوی سلامت و طول عمر برای حضرت عالی دارم. امید است انشالله در سال مدیریت جهادی و حاکمیت فرهنگ شاهد شکوفایی هرچه بیشتر فرهنگ اسلامی و اقتدار بخشی به فرهنگ بومی خودمون باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
علیکم السلام.
با تشکر از سرکار خانم دکتر باقری در این قسمت از برنامه دعوت میکنم از آقای دکتر سید مهدی رضایت استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی تهران در رشته فارماکولوژی پزشکی. ایشان دارای بیش از 50 مقاله علمی بین المللی هستند و تألیفات متعددی هم در حوزه فارماکولوژی دارند. با ذکر یک صلوات همراهیشون بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مقام معظم رهبری حضار محترم. خدا رو شاکرم که همچین توفیقی به ما داد که در همچین زمانی خدمت شما و همکاران گرامی برسم. جناب عالی مستحضر هستید که در قرن حاضر اقتدار و توانمندی کشورها و قدرت اونها برخلاف آنچه که در گذشته بر مبنای در واقع ثروت خام بود، عده نظامی بود، جمعیت بود، امروزه عمدتاً بر مبنای شاخص تولید فناوری به ویژه فناوری‌های نوین، نوآوری‌های در واقع قابل استفاده و جدید و نوظهور تعیین می‌شود. کشوری پیشرفته است در زمان حاضر که بتواند این فناوری‌ها را تولید بکند، به کارگیری بکند، تبدیل به محصول بکند، ثروت از آن بتواند استخراج بکند. این از شاخصهای مهم در واقع توانمندی و جایگاه‌هایی است که دنیا برای کشور در نظر می‌گیرند. در بحث تولید فناوری بلا شک از پژوهش این کار شروع میشه و در این حال که تأکید زیادی در کشور ما بر نوع پژوهش صورت میگیره، ولی پژوهش‌های ما هنوز اون عمق لازم رو ندارن. واقعا شاید بتوانیم تعبیر بکنیم به مثابه چاه آبی که ما گاهن اون رو در حد رسیدن به رطوبت حفر میکنیم، ولی آنگاه که باید این رو تبدیل بکنیم به چاهی که از اون بتوان آب استخراج کرد، اونجا کارهای ما اغلب نمیرسد. و این منحصر فقط به دانشگاه‌های ما نیست، واقعا یه موضوعی است که در کشور به صورت مکرر شاید گاهن مورد توجه حضرت عالی بوده و تذکر هم فرمودید. منتها من خواستم یه الگویی رو در این زمینه ارائه بکنم که این الگو نشاندهنده این است که در این قسمت هم ما واقعا می توانیم فعل خواستن رو صرف بکنیم، می توانیم به اهدافی که در بحث تولید فناوری و رسیدن به قله‌های افتخار و تولید ثروت هست برسیم. در واقع بد ندیدم که اشاره‌ای به حوزه علم و فناوری نانو بکنم. شاید بعضی از دوستان خاطرشون باز شد که در سال 83 در همین جا رؤسای دانشگاه خدمت حضرت عالی رسیده بودند، اشاره‌ای به بحث علم و فناوری نانو فرمودید. فرمودید نقل به مضمون که در این فناوری دیر نفهمیدیم این رو. 40 سال معطل نشدیم تا بفهمیم که این فناوری چگونه است. و الان خوب است یه جایی متولی این کار بشود، حمایت بشود، تشویق بشود، اعتباری براش در نظر گرفته بشود. خب خوشحالیم که در این قسمت حداقل در موضوع علم فناوری نونو بعد از یک دهه به شهادت آمار نسبتاً دقیق در چرخه و زنجیره‌های اول در واقع تولید علم و درس تا رسیدن به ثروت در جای خوبی قرار داریم. در واقع زنجیره اول در این قسمت توسعه نیروی انسانی است. ضمن اینکه کنار اون بحث‌های زیرساختی مثل ترویج هم مطرح است. ما بحث علم و فناوری نانو رو تا کتاب‌های دانش آموزامون مطرح کردیم. من بعید میدونم در سرتاسر ایران شما دانش آموز دبیرستانی پیدا بکنید که با مفهوم نانو فناوری آشنا نباشد. این اتفاق مهمی است. طبق آمار ما حدود بیش از 20,000 نفر متخصص در کشور در واقع الان در حوزه نانو فناوری در مقاطع مختلف داریم. این جرم قابل توجهی است. به تعبیر دبیر محترم ستاد نانو، خیالمون راحته که دچار پوکی استخوان در این قسمت نمیشویم. در بحث تولید علم و دانش که چرخه و زنجیره اول هست، واقعا کشور خیلی خوب عمل کرده. ما در دنیا جایگاه هفتم رو داریم و 4% تولید علم رو در فناوری نانو به کشور ما اختصاص داره. و این گفتمان و این حرکت هم در دانشگاه‌های دولتی و هم در دانشگاه‌های غیر دولتی مثل دانشگاه آزاد ما کاملا نمایان هست که این حرکت حرکت روبه رشد و نهادینه شده است در این قسمت. که شاید یک دلیل عمده این دست به دست دادن همه عوامل اجرایی در این حوزه است. یعنی مجلس ما، وزارتخونه‌های ما، وزارت علوم، وزارت بهداشت، سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف ما و به ویژه معاونت محترم علم فناوری ریاست جمهوری، چه در دوره قبل چه در زمان حاضر، به ویژه توی این قسمت همه دست به دست هم دادن تا این اتفاق واقعا صورت بگیره. ولی اونهایی که با الفبای مدیریت فناوری آشنا هستن میدونن که این زنجیره و در واقع تولید علم و دانش زنجیره اول هست، گرچه بسیار مهم هست، ولی تنها توجه به این کار رو ابتر میگذاره. لذا موضوع تولید فناوری و تولید محصول و تبدیل کردن فناوری به محصول ثروت قسمت‌های سخت این کار هست. به تعبیری میتوان اشاره کرد که ما در این کوهپیمایی سخت در واقع به مرحله صخره‌نوردی رسیدیم و جز سخت‌ترین قسمت‌های کار هست که ما بتوانیم فناوری تولید بکنیم و این فناوری رو تبدیل به ثروت بکنیم. ولی خوشبختانه عدد رقم‌ها و حرکت نشان میده که این سیاست ما سیاست درستی است. ما در حال حاضر بنا به آمار رسمی قریب 140 شرکت رو داریم که در حوزه فناوری نانو چه شرکت‌های بزرگ و کوچک فعال هستند در این قسمت. 250 محصول ما ثبت شده داریم الان در کشور که متأثر از حوزه فناوری نانو هستند و ما چون محصولات فناوری نانو رو چند جنریشن و چند نسل تقسیم می‌کنیم، در نسل‌های مختلف ما محصول داریم که مثلا یکی از سخت‌ترین تولید این محصول‌ها مثلا تولید نانو داروهاست. در فرمایشات شما لااقل دو دفعه من ملاحظه کردم که بحث نانو داروها رو مطرح فرمودیم و احساس کردیم که مطالبی است و فرزندان شما در این حوزه خیلی تلاش کردند که بتوانند در این قسمت کاری انجام بدن و خیلی مفتخریم گزارش‌هاش هم خدمت شما رسیده که در واقع اولین نانو داروی ضد سرطان کشور که با قیمت‌های بسیار بالایی وارد کشور می‌شد با قیمت بسیار پایینی در کشور مورد استفاده بیماران هست و اونم می‌دونید که بالاخره پزشکان ما و وزیر محترم بهداشت هم اینجا حاضرن، خیلی دقت و خیلی وسواس دارن در استفاده از داروها. ولی وقتی یه داروی رو قبول می‌کنن، یعنی تمام شاخص‌ها و رگولیشن‌ها و استانداردها رو در این قسمت در واقع عبور داده و توانسته است مجوز لازم رو در این قسمت به دست بیاورد. لیکن همون جوری که خدمت شما اشاره شد، ما الان در بخش سخت این کار هستیم. فناوری نانو رو جزء انقلاب در واقع عصر حاضر و آینده در حوزه نانو فناوری می‌بینند و هیچ منافاتی با اینکه فناوری‌های نظیر هوافضا، عرض به خدمتون انرژی، بیوتکنولوژی در این قسمت مهم هستن نداریم. من فقط میخواستم یه الگو رو ارائه بکنم که ما اگر فعل خواستن رو بخواهیم و مدیریت رو درست انجام بدهیم، حداقل تا این مقدار از قله رو میتوانیم طی بکنیم و به عنوان یه الگویی میتواند در سایر امور هم مورد توجه قرار بگیرد. و به عنوان یه متخصصی که تا حدودی با این قسمت آشنا هستم، دور نمیبینم که حتی در عرصه نوآوری هم ما بتوانیم حرفای جدیدی در جهان داشته باشیم. چون زمان زمان ورزش و به خصوص رشته والیبال هست، شاید بد نیست من مثالی بزنم. الان این تیم والیبال ما در دنیا به رسمیت شناخته شده، حتی کشورهای پیشرفته و اونهایی که در عرصه والیبال خیلی مهم هستن تیم ما رو با افتخار دعوت میکنن، بلیتش هم میگیرن که بیان با تیمای کشورشون رقابت بکنن. باور بفرمایید در عرصه نانو فناوری دنیا ما رو به رسمیت شناخته و ما رو قبول دارد در این قسمت و جزو چند کشوری هستیم که حرف قابل توجهی در این قسمت وجود دارد. لیکن آنچه که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که این کاروان به سرعت در حال حرکت است. حمایت هایی که شده تا الان خوب بوده، ولی حمایت های جدی تری در این قسمت مورد نیاز است که پیوسته مورد تاکید حضرت عالی بوده است. یه مرقومه مختصری تهیه کردم در این قسمت، اگه اجازه بفرمایید تقدیم میکنم. از اطالی کلامم عذرخواهی میکنم و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
و علیکم السلام و رحمت الله.
خیلی خب، در سخنران بعدی از حوزه علوم سیاسی در خدمت آقای دکتر محمد باقر خرمشاد، دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی هستیم. ایشون حوزه تخصصشون جامعه شناسی سیاسی و جامعه شناسی سیاسی ایران هست. کتاب مختلفی در حوزه‌های انقلاب اسلامی و مردم سالاری دینی دارند و بیش از 50 مقاله علمی پژوهشی هم ارائه فرمودند. با ذکر یک صلوات ایشون را همراهی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر. یادی بکنم از ریاست محترم دانشگاه امام صادق، سرور و استاد عزیزم حضرت
آیت الله مهدوی کنی و در این فرصت از عزیزان خواهش کنم که برای شفا و سلامتی ایشون حمدی رو قرائت بفرمایند. بنده در ذیل بحث تحولات منطقه و جهان چهار نکته رو تقدیم حضور می کنم. نکته اول این که بعد از فروپاشی نظام دو قطبی حاکم بر جهان، دوران انتقال به نظام بعدی اندکی طولانی شده و این باعث بی‌ثباتی جهان از یک سو و سرعت و شتاب فوق‌العاده گرفتن حوادث مرتبط از سوی دیگر شده. در چنین شرایطی با توجه به جایگاه جمهوری اسلامی ایران در جهان امروز از یک طرف و مدعی بودن انقلاب اسلامی در خصوص نظم جدید جهانی از طرف دیگه، لازم است مرکز یا مراکزی به طور مستمر و مداوم تحولات جهانی و منطقه‌ای را رصد کرده و متناسب با راهبرد اصلی جمهوری اسلامی ایران گزارش‌های نوبه‌ای در اختیار حضرت عالی قرار بدن و همینطور در اختیار مراجع زیرفت تا خدای ناکرده شتاب نفسگیر تحولات ما رو غافلگیر نکنه و از روند پرحجم و متراکم تحولات عقب نمانیم. نکته دوم این که در شرایط مشابه جهانی، یعنی شرایط مشابهی که امروز ما در اون هستیم که عمدتاً پس از دو جنگ جهانی اول و دوم هم اتفاق افتاد، صاحبان غربی قدرت جهانی با تضعیف جایگاه جهان اسلام نقش ثانوی، حاشیه‌ای و تبعی برای اون در نظر گرفتند. اکنون هم علارغم این که اولا یک جهان چند قطبی چند تمدنی از مهمترین گزینه‌های نظم نوین جهانی محسوب میشه، ثانیاً تمدن اسلامی هم از مهمترین تمدن‌های مطرح جهان امروزه، ثالثاً با گسترش و اوجگیری بیداری اسلامی با موتور محرکه انقلاب اسلامی ایران، جهان اسلام در شرایط نسبتاً خوبی قرار داشت، ولی متاسفانه اینجور به نظر میاد که فتنه تکفیر و با انشقاق و خط خونی که در جهان اسلام ایجاد کرده باعث تضعیف و فشل شدن جهان اسلام شده و خوف اون میده که با هدایت غرب دوباره در نظم آینده جهانی سهم جهان اسلام خدای ناکرده ناچیز و جایگاه آن برای چندمین بار در قرون اخیر ثانوی و حاشیه‌ای تعریف بشه. به نظر میرسه که امروزه تحرک بیشتری از جانب جمهوری اسلامی ایران لازمه تا پیش از فوت وقت کاری صورت بگیره. دوباره در حساس ترین زمان ممکن جهان اسلام به خود مشغول شده. بیم اون میره که همچون دفعات قبل پس از تقسیم غنایم و تثبیت اوضاع، جهان اسلام باز با تأخیر و دیرهنگام به خود آمده و برای سالها از لزوم وحدت و همبستگی صحبت کنه، در حالی که دستش دیگر به جایی بند نیست و اداره جهان بدون نقش مؤثر جهان اسلام صورت بگیره. سومین نکته اینه که در گزینه جهان چند قطبی چند تمدنی امروز در حوزه تمدن اسلامی، از میان کشورهایی نظیر ترکیه، عربستان، مصر، اندونزی و احیاناً پاکستان، به اعتراف دوست و دشمن این ایران است که شرایط لازم و کافی برای ایفای نقش محوری و مرکزی جهت راهبری یا نمایندگی جهان اسلام و تمدن اسلامی را داره. انقلاب اسلامی ایران و توانمندی های حاصله 35 ساله، خصوصا قدرت فرهنگی و قدمت فرهنگی بسیار خوب اون، به جمهوری اسلامی ایران این فرصت رو داده که بتونه پرچمدار و سخنگوی تمدن نوین اسلامی در جهان چند قطبی چند تمدنی امروز باشه. لذا لازمه که اولا این باور در میان مردم و مسئولین نهادینه شده و تعمیق و گسترش پیدا بکنه که ایفای چنین نقشی نه تنها شدنی بلکه گریز ناپذیره. البته میتوان این نقش رو به طور مشترک با یک یا دو کشور دیگر هم ایفا کرد. ثانیاً نظام علاوه بر افقهای چشمنداز 20 ساله برای خود یک افق تمدنی ترسیم کند که مثلا بعد از گذشت از افقهای میان مدت 20 ساله 1404، 1424 و احیاناً 1444 به اون نایل بیاد. افق تمدن نوین اسلامی ایرانی که در آن ایران کشوری است پیشرفته که با بهره‌مندی از الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در جایگاه اول تا سوم سیاسی، اقتصادی، علمی، فناوری، فرهنگی و نظامی جهان، در مقام یکی از دو قدرت برتر آسیا و رتبه اول جهان اسلام قرار دارد و به عنوان کانون اصلی تمدن نوین اسلامی عامل به سبک زندگی ایرانی اسلامی با هویت انسان اخلاقی و حکیم و بهرمند از جامعه مبتنی بر فضیلت و معنویت و رهبر امت اسلامی در سطح بین الملل شناخته می شود. و بالاخره آخرین نکته بنده در این زمینه این که پدیده جنبش‌های اسلامی، رستاخیز اسلامی، نهضت‌های اسلامی، تجدید حیات اسلامی، تجدد طلبی اسلامی، رنسانس اسلامی، اسلام سیاسی و بالاخره در یک کلمه بیداری اسلامی امریست ریشه‌دار و آینده دار. ریشه‌دار از این جهت که بیداری اسلامی به مثابه اندیشه هم قدمت و عمقی به اندازه عمر مبارک خود دین مبین اسلام دارد و هم به این دلیل که در قرون اخیر بیداری اسلامی به مثابه گفتمان و به مثابه جنبش پاسخی بوده به سلسله ای از نیازهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی، تمدنی و هویتی جهان اسلام، اون هم در زمانی که راه حل‌های شرقی و غربی با بن‌بست مواجه شده بود. به همین جهت بیداری اسلامی آینده داره، چون هنوز این واقعیت‌ها و نیازها نه تنها رفع نشدن بلکه نیاز به اونها با یک راه حل بومی و اصیل و دینی رو به فزونی گذاشته است. و تا این معضلات و نیازها هست، اسلام به عنوان راه حل یعنی بیداری اسلامی به مثابه گفتمان و جنبش و اندیشه مطرح خواهد بود. اما امروزه با کمال تأسف این پدیده میمون بیداری اسلامی دچار آفت و گرفتار سکته شده است. آفت زدگی بیداری اسلامی از ناحیه تهجره که امروز با جهش ژنتیک به حالت افراط‌گرایی تکفیری، سلفی، وهابی در آمده و سکته بیداری اسلامی هم از اون جهت قلب تپنده اون تحت فشار شکاف بین شیعه و سنی در حال از دست دادن توان و طاقت خیشه. امروزه زر عربی و زور غربی و تزویر عبری باعث اوجگیری و غلبه و جنجال و حیاهوی تکفیر و تهجر شده. برای خروج از وضع نامطلوب تحمیلی موجود باید کاری کرد که بنده سه نکته رو عرض می کنم. اولا جریان اصلی بیداری اسلامی که جریانی است خردگرا، معنویتگرا، معتدل، پویا و اصیل خود را باز یافته و بر هیاهوهای موجود فائق آید. باید جریان اصلی و اصیل بیداری اسلامی را که اکثریت رو هم تشکیل میده به تحرک و نطق واداشت. ثانیاً باید بسیار مراقب بود که شرایط موجود خدای ناکرده به سمت جنگ‌های مذهبی سوق پیدا نکند. به گواهی تاریخ جنگ‌های مذهبی عمری چند ده ساله و گاه چند قرنه پیدا می‌کنند. هرچند که این تهدید هم می‌تواند به فرصت همگرایی بیشتر بین شیعه و سنی بیانجامد. ثالثاً از اونجایی که مهمترین ضعف و نیاز امروز جریان اصیل بیداری اسلامی ضعف و نیاز فکری و اندیشه‌ای است، بایستی با ارتباطگیری مستمر و تنگاتنگ به اونها کمک کرد تا بر این نیاز و ضعف غلبه کنند. تجربه جمهوری اسلامی در این زمینه میتواند بسیار راهگشا باشد.
فقط باید با اصرار و سماجت و تدبیر ارتباط ها را گسترده و مداوم ساخت. بدیهی است که در این ارتباط گیری و انتقال فکر و ترجمه باید به نام اسلام سخن گفت و نه صرفاً به نام شیعه. باید در مرحله اول سطح آسیب را از شیعه هراسی به اسلام هراسی تغییر داد تا دوباره به نام هویت اسلامی دیگری جهان اسلام و تمدن اسلامی غرب تعریف شود و دشمنان جهان اسلام همان گونه که در عالم واقع نیز غرب خود را غیر اسلام می‌داند و اسلام نیز غرب را غیر خود. باید به هر نحو ممکن کمک کرد تا الگوی حکومتی مردم سالاری دینی با انواع و اقسام مختلف آن در جهان اسلام جا افتاده و محقق شود. در چنین حالتی خونسا کردن توطئه اسلام هراسی نیز انشاءالله کار سختی نخواهد بود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بسیار علیکم السلام و رحمت الله.
خیلی ممنون آقای دکتر خرمشاد. از آخرین سخنران جناب آقای دکتر علمداری دعوت میکنم که در خدمتشون باشیم. آقای دکتر دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی میباشند. بیش از 30 مقاله داخلی و خارجی دارند و علاوه بر پزشکی در حوزه های مدیریت بحران نیز کارهای بسیار انجام دادند. بفرمایید.
سلام علیکم. سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. آخر وقت و نمیخوام وقت زیادی بگیرم، اما 12 سال پیش در همین مکان و زمان مقدس خدمت شما مطلبی رو در مورد اورژانس اگه یادتون باشه مطرح کردم. خب خیر برکتش خیلی زیاد بود. ما در حوزه اورژانس خیلی پیشرفت کردیم. پیگیری‌های مسئولین کشور، مجلس خیلی خوب بود. مدیریت بحران، پدافند غیر عامل به دنبال اون خیلی خوب تونستن پیشرفت کنن و خیلی تخصصی شدن. PhD دورهای تخصصی، فوق تخصصی تو این حوزه گسترش پیدا کرد، هم در وزارت علوم هم در وزارت بهداشت. وضعیت امروز ما هم نشون میده که ما به این حوزه ها خیلی نیاز داریم. استدعای اول من سعی میکنم یه مقدار عملیاتی صحبت کنم، این هستش که واقعا در برنامه ششم توسعه یک بند مستقلی به ساماندهی و فرماندهی واحد مدیریت بحران و پدافند غیر عامل اختصاص داده بشه، چون تشتت این دوتا خیلی ممکنه برای ما اثرات خوبی نداشته باشه و انشاءالله که این وحدت فرماندهی میمون و مبارک باشه. دومین بحث من این هستش که ما به دنبال صحبت و مباحثی که جناب عالی سال 91 به عنوان مسئولسازی کشور در مقابل انواع تهدیدات بود، شاید با نگاه بهداشتی و پزشکی به مسئله یک بار دیگه در موضع ایمنی و امنیت نگاه کردیم. در پدافند غیر عامل خلقت اشرف مخلوقات یعنی انسان از نظر ایمنی با تمام مقالات و کتب مربوط مطالعه شد در یک گروه مطالعاتی و واقعا به یه الگوی 7 لایه دفاعی ما رسیدیم که خیلی زیبا متناسب هست با اون الگویی که در واقع بنیانش رو حضرت امام به عنوان معمار کبیر گذاشت و جناب عالی به عنوان معمار راهبردی الان پیگیری می‌فرمایید، نظارت می‌فرمایید و سیاست‌گذاری می‌فرمایید. این الگوی معماری راهبردی رو گروه ما در مقابل اون الگوهای وارداتی قرار داد و اومد در یه جدولی با هم مقایسه کرد. الگوهای وارداتی غرب عین یک جسمی میمونن که فقط تنه داره بدون کله، کله‌ای که بی‌هویته. صحبت خانم دکتر باقری هم بود. اما الگوی معماری راهبردی روی کردش کاملا توحیدیه، یک نگاه توحیدی و نگاه مبتنی بر حکمت نظری داره، یک نظام سازی در درونش داره، و حکمت عملی که خیلی فراتر از مدیریت استراتژیک و سیاستگذاری و آینده نگاری و تمام مدل‌های مدیریتی، الگوهای مدیریتی وارداتی است، واقعاً به صورت زیبا همه اونها رو در بر می‌گیره. من ارجاع میدم به کتاب اخلاق ناصری یا حکمت عملی ابن سینا که چقدر زیبا تمام مدل‌های مدیریت کنونی رو ارائه می‌کنن، به خصوص اخلاق ناصری، و چقدر زیبا توحید رو در این حکمت عملی، یعنی مدیریت بر خود، مدیریت بر خانواده و مدیریت بر جامعه که سیاست مدن هست، در نظر می‌گیرن. و فکر می‌کنم رسیدن ما به مرجعیت علمی، رسیدن ما به اون تمدن بزرگی که برای 50 سال آینده تصویر کردیم، وابسته است به همین تغییر نظام آموزشی ما از دانش محوری و تربیت دانشمند به حکمت محوری و تربیت حکیم، معلم حکیم، استاد حکیم، پزشک حکیم، مهندس حکیم و حتی بازاری حکیم، خانواده حکیم، که این حکمت هم حکمت نظری توحید محوری در بنیادش باشه و هم حکمت عملی در درونش باشه، سلامت معنوی به عنوان یک شاخص درونش دیده بشه. من یه مقدار از حد پزشکیم خارج شدم، معذرت میخوام. اما بحث اصلی من در بحث سلامت هست. امسال سال خوششگونی بود برای حوزه سلامت با ابلاغ سیاست‌های کلان نظام سلامت، که حقاً اگر مقایسه بکنیم با سیاست‌های کلان سلامت در تمام کشورهای مختلف دنیا، پیشرفته‌ترین اصول در درون این سیاست دیده شده. سلامت همه جانبه که شعار ماست، دکترین اصلی این سیاست هاست، یعنی اصل مبنایی است و نگاه قرآنی ماست، نگاه جمهوری اسلامی است، یعنی سلامت جسمی، سلامت روان، سلامت معنوی و سلامت اجتماعی. در بند بند این سیاست ها این دیده شده. الان هم در دولت کنونی سند تحول سلامت یا برنامه تحول سلامت با اون شعار اصلی یا اون تم اصلی جریان که رنج بیماری تنها رنج افراد مراجع کننده به سیستم بهداشت درمان کشور باشه، با این هدف این داره اجرا میشه. خیلی هم خوب و ارزشمند و خیلی هم زیبا در بیمارستان‌های ما با شناختی که بنده از مدیران ارشد نظام سلامت دارم اجرا میشه. اما یک نکته همیشه ما رو نگران میکنه، اون هم این که سیاست‌های کلان سلامت باید تبدیل به یک سری شاخص‌های عملی و قابل ارزیابی و کمی بشه و هر کاری که ما در این تحول نظام سلامت میکنیم بر مبنای اون شاخص ها انجام بشه. مثلا به طور مثال، خدای نکرده آنقدر در درمان پیش نریم که پیشگیری رو فراموش کنیم، بهداشت فراموش نشه، شبکه سلامت کشور، شبکه بهداشت درمان کشور که با زحمات اساتید بزرگوارم دکتر مرندی و اساتید بزرگوار دیگر، که من دکتر مرندی رو به عنوان اون نماینده اصلی معرفی کردم، اون خدشه‌ای بهش وارد نشه. چون اگر اون سیستم پیشگیرانه برخورد نکنه، بیمارستان‌های ما تخت‌هاش روز به روز اونقدر اشغال میشن که ما باید هی بیمارستان بزنیم. ما باید به سمت میریم که تا میشه بیمارستان تعطیل بکنیم، نه بیمارستان بزنیم. نکته دومی که نگرانی بزرگ داره حسب پژوهشه. پژوهش در حوزه سلامت میتواند در کنار تحول نظام سلامت قرار بگیره. همین الان مشکلاتی که مردم، تجهیزات پزشکی، بیمارستان ها دارن میتونن مورد پژوهش قرار بگیرن. پژوهش بیاد در سمت حل مشکلات این سند. ما یه سند تحول نظام سلامت هم در زمان خانم دکتر وحید دستشردی داشتیم. شاید در کنار هم قرار دادن این سندها در کنار هم نگاه رو همه جانبه تر و بزرگتر کنه. پس بنابراین اعتقاد بنده این هستش که حتما اون اصول و سیاست های کلان دیده بشه. نکته بعدی من سیاست های جمعیت هست که در هر صد مورد تاکید جناب‌عالی بوده. خیلی کوتاه و خلاصه این که واقعیت اینه که در بحث سیاست های جمعیت اگر محوریت بر تحکیم و انسجام بنیان خانواده ها باشه، واقعا این سیاست ها می تواند هم دغدغه بعضی از جمعیت شناسان و بعضی از مسئولین حوزه سلامت رو برطرف کند و هم خیلی از دغدغه هایی که از نظر اون پدافند غیر عامل یا دفاع کشور و امنیت کشور هست رو برطرف کند. کار رو رسانه خیلی خوب داره میبره جلو، صدا و سیما در این حوزه قشنگ داره کار میکنه. من فکر میکنم که جمعیت شناسان و حوزه سلامت همه بیان در کنار رسانه یک مثلث تشکیل بدن و با اون نگاه تحکیم و بنیان خانواده بحث رو بریم. و در انتها من مسئله مرجعیت علمی رو دارم که واقعیت ما سه شرط رو برای مرجعیت علمی انشاءالله داریم که من در کنگره آموزش پزشکی هم مطرح کردم. حضرت آقا، ما هنوز دانش آموزیمون، یعنی دوره دانش آموزیمون و دوره دانشگاهیمون سکولاره، یعنی کتاب فیزیک و شیمی و ریاضی ما از کتاب دینی ما خیلی جداست. یعنی بچه ما احساس میکنه که علم رو یه جا یاد میگیره، دین رو جای دیگه. خیلی اینا باید با هم ادغام بشن. وقتی کتاب قانون ابن سینا رو میخونیم احساس نمیکنیم داریم پزشکی میخونیم، احساس میکنیم داریم توحید میخونیم، نبوت میخونیم، معاد میخونیم. چنان باید کتاب ها نوشته بشه که با سند تحول بنیادی آموزش پرورش ما به سمتی بریم که چنان قشنگ بنویسیم که علم و حکمت نظری و حکمت عملی چنان ادغام بشه که پزشک ما، معلم ما، همه ارکان کشور ما حکیم بشن. دوم، سلامت معنوی که الان الحمدلله در فرهنگستان کارگروهش خیلی زیبا دارن کار میکنن رو شاخصهاش، بتونه این شاخصهای سلامت معنوی رو وارد دروس بچه های ما بکنه. دروغ رو یک بیماری و صداقت رو یک شاخص سلامت بکنیم، همون جوری که بیماری ها و سلامت رو در پزشکی دستبندی میکنیم. و در انتها واقعا اون نگاه و رویکرد معماری راهبردی مبتنی بر حکمت که جناب عالی الان پیگیری می‌فرمایید با ابلاغ چشم‌انداز، با ابلاغ سیاست‌های کلان در مقابل اون مدل‌های وارداتی مدیریتی بتونه ترویج بشه، مکتوب بشه. سال گذشته آقای دکتر خسروپناه اینجا مطلبی رو فرمودن، ابتر موند انشالله دست به دست بدن انجمن حکمت که خواستن کنگره‌ای به نام حکمت و حاکمیت بذارن با حوزه‌های عملیاتی سلامت، حوزه‌های وزارت علوم، بتونن اون نگاه حکمت و حاکمیت رو که معماری راهبردی از درونش در میاد تبدیل به آنچه بکنن که برای مردم قابل فهم باشه، برای آموزش ابتدایی ما، مهد کودکای ما، به بازی بچه‌ها، حتی به بازی‌های رایانه بچه‌ها تبدیل بشه. مزاحم شدم، ببخشید. التماس دارم.